از وقتی که از اون سفر برگشتیم خیلی چیزا عوض شد، خصوصا نگاهم به اون گوشی که توی دستم بود. دیگه اون چیز عادی معمولی نبود، همه چیز از این رو به اون رو شد.
سلام بچه‌ها، روسای ما واقعا اینترنتش ضعیفه، من هنوز نتونستم به کسی پیام بدم.
من تنها نبودم، راستش ما یه گروه 5-6 نفره بودیم که به لطف فرمانده از نیشابور دور هم دیگه جمع شدیم.
سلام بچه‌ها، وقتتون بخیر. چه خبره؟ چیکارا کردین؟ من دیروز به 7 نفر پیام دادم، امروزم به 8 نفر پیام دادم. شما چیکار کردین؟
سلام، منم امروز به 11 نفر پیام دادم ولی خب جوابی نگرفتم.
اما انگار فقط پیام بودن و اصلاً جوابی دریافت نمی‌کردیم. یکی نگاه میکرد جواب نمیداد، یکی اصلا نگاه نمیکرد، بعضیام خب بلاک میکردن.
بچه‌ها من اینستا مسدودم کرده، صفم بالا نمیاد، اجازه نمیده پست بذارم. کسی میدونه باید چیکار بکنم؟
مبینه جون فکر کنم به خاطر پستا و هشتگایی که گذاشتی. هفته بعد دوباره امتحان کن، شاید بتونی رفع محدودیت کنی. اگرم نتونستی یه ایمیل جدید بزن، دوباره پیج بزن.
فکر میکردین مسیر بخواد سخت باشه، ولی نه در این حد سخت و وحشتناک.
به نظرم این همه تلاش میکنیم همش بیفایده است. اصلا بالدهی داشته به نظرتون؟ بچه من به هم هر کی پیام میدم هیچ کی جوابم نمیده، دیگه خسته شدم.
خیلی حقیقت تلخی بود، میخواستیم صدا بشیم ولی چالش ها واقعا زیاد بودن و سخت. ولی خب من نمیخواستم که حرف فرمانده اینطور زمین بمونه. اصلا باور کردنی نبود، بالاخره یه نفر جواب ما رو داده بود و وایس فرستاده بود.
My name is Tiara. I am from Indonesia.
خانومای محترمه، دیدین گفتم جواب میده بالاخره نتیجه کارامون، همینجوری نیستش، بالاخره یه نفر جوابمون رو داد. راستی اونایی که لفت دادن رو برین بعدشون گردونین، بهشون بگین برگردن، بالاخره داره جواب میده.
باریکلا نگار خانم، شیر مادر نان پدرت حلالت باشه.
میدونستیم که مسیرمون خیلی سخت و دشواره، ولی این دفعه دست به دست هم دادیم و دور هم جمع شدیم، نه با یک شور خام بلکه با یک ایمان و عزم راسخ شروع کردیم به کار کردن. برای همین ما شروع کردیم با بچه های پایگاه بسیج به دیدن آموزش های مختلف.
ما ویدیو میزنیم، چند تا ویدیو اضافه میکنیم. خب ما چند تا ویدیو اضافه میکنیم،
آموزش اینشات، آموزش هوش مصنوعی، آموزش چطور با بقیه ارتباط بگیریم.
ببینید، به نظر من موثرترین راهی که میتونین ارتباط برقرار کنین اینه که برید داخل وایس روم ها و صحبت کنین با افراد مختلف. اونجا که برین محدودیت یادگیری زبان رو ندارید.
بچه ها توی پیدیبی زیاد جواب نمیدن، این جواب همتون خیلی دیر میدن، یعنی اصلا جواب نمیدن. من توی هلو تاک تمرین کردم، خیلی بیشتر جواب گویه. برین هلو تاک.
ما با بچه های دیگه توی شهرهای دیگه که میدونستیم مثل ما دارن کار میکنن یه جا دور هم جمع شدیم. اولین جلسه همون شهر کرد.
شما اسم میدان داده شده، برین خودتون رو نشون بدید.
خیلی خوب،
خیلی کیف کردم وقتی بچه های رو دیدم که مثل خودمون دغدغه داشتن و محکم بودن و خیلی باحال هم رجز میخوندن، خیلی خفن بودن. جا بود که مطمئن شدم میشه جریان ساخت. این فقط یه ارتباط نبود، این حرکت، این رجزا بوی جنگ نمیدادن، در حقیقت بوی بیداری میدادن. این رجزها فریاد حق طلبی بود. دوباره رفتم توی ایتا، توی گروهمون که روز به روز داشت بزرگ و بزرگتر میشد. اسمشو گذاشته بودیم قیام جوانان و شروع کردم به شنیدن وایسای استاد راهنما.
به دو علت امروز جهاد تبیین واجب قطعی و فوری و همگانیه برای ما. جهت اول این جهاد تبیین میشود گفتش که مسئله زمانه و اکنونه و اقتضاعات امروزه. امروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی ما رفعشون به جهاد تبیین وابسته است. وجه دوم نگاه ما به آینده و مأموریت ما برای آینده است. یعنی چی؟ امروز ما در یک موقعیتی هستیم که داره قواعد عالم تغییر میکنه و ما در انقلاب اسلامی اگر بخوایم قدرتمند باشیم، اگر بخوایم به مستضعفین جهان کمک بکنیم، اگر بخوایم آینده جهان رو رقم بزنیم، اگر بخوایم تمدن سازی بکنیم، باید به شدت در این نظم نوین جهانی فعال باشیم و سطح‌ها برابر از کنونی نقش آفرینی داشته باشیم.
یک فردی خیلی ما رو بیشتر می‌سوزوند وجودش. یک دختر فلسطینی توی گروه تلگرامیمون داشتیم که میومد و درخواست کمک میکرد و میگفتش که من که الان تو فلسطینم چی کار بکنم یا مثلا چه اتفاقی قراره بیفته. بیشتر احساس دغدغه میکردیم و همین بود که باعث شد ما بیشتر تلاش بکنیم تا از اون سردرگمی در بیاییم.
خواهرم دیروز 20 نفر رو حالا سلام فرستاد فرانسه، بعد 10 نفر اول هیچی جواب ندادن جز یه نفر، ولی 10 نفر بعدی 5-6 تاش حداقل جواب داد و سلام فرستاد.
ما میخواستیم صدای مظلومیت غزه رو به جهان برسونیم و ازشون دفاع بکنیم. از همین رو ما یه سری از بچه‌هامون پا شدن رفتن بقیه شهرها و شهرستان خراسان رضوی که تیممون رو گسترش بدیم.
کاری که شما شروع کردید این کار خیلی مرخصی مثل اون وزنده ایست که در خط مقدم یه صدا خیلی حساس دستشه و داره به قلب
هممون دست به دست هم داده بودیم، از شرقی ترین نقطه ایران تا غربی ترین نقطه ایران هممون تو یه جبهه بودیم.
میتونید از گروه ما هم کمک بگیرید علاوه بر این که شاید خودتونم گروه داشته باشید.
روزی که کلیپ وجیحه رو دیدم توی کانالمون از بچه های لردگانه که رفته بود توی رسانه ملی و حرف زده بود از فعالیت ها، داشتم با خودم فکر میکردم که چقدر خوبه که ما داریم روز به روز بزرگتر میشیم، بیشتر فعالیت میکنیم و بیشتر دیده میشیم.
اومدیم کشور هدفمون رو مشخص کردیم. روی کشورها که تمرکز کردیم که ترکیه بود، یکی سوریه و یکی هم اردن. کشور ترکیه به دلیل اینکه دقیقا سود میرسوندن به اسرائیل. کشور اردن به دلیل منطقه ای که اردن قرار گرفته بود. کشور سوریه بود به دلیل صحبت های حضرت آقا که گفتن که سوریه به دست جوانان سوری آزاد میشه. شروع کردم به ارتباط گرفتن با یه سری از نوجوانای ترکیه ای، با اونا راجع به مسائل روز صحبت کردم. اولش یه ارتباط دوستانه بود که این که چند سالشونه، اهل کجان، به چه زبانای تسلط دارن، چه کارهایی کنن، چه موسیقیای دوست دارن. با یکی از این دوستانی که ارتباط گرفته بودیم راجع به موسیقی ها کتابی که داشتن میخوندن پرسیدیم و به ایشون شاهنامه رو بعد از اون مثلا معرفی کردیم که برن بخوننش. ایشون همون لحظه رفتن و قصه شاهنامه رو داشتن گوش میدادن. بعد از اون راجع به غزه صحبت کردیم، اتفاقای غزه. بعد از اون خواستیم که بیان دور از سیاستهای غلطی که سیاستمدارا دارن برنامه‌ریزی می‌کنن به نفع خودشون انتخاب کنیم و تصمیم گیری کنیم. این ارتباط باعث شد که من فکر کنم که میتونم خیلی آدم اثرگذاری باشم توی آینده کشور خودم با ارتباط با کشورهای دیگه. شاید الان دانش آموز باشن ولی یک زمانی شاید یه آدم مهمی بشه توی مملکت خودش.
و اونها هم شروع کرده بودن و این برای ما کارو سخت‌تر می‌کرد. که ما مثلا یهو میدیدیم با یک فردی روبرشون که خودش جاسوس اسرائیله، یا مثلا میومد توی گروه همون به هم میزدن. آره من مأمور اسرائیلم، حالا همینی که هستش میخواین چی کار بکنین؟ و یه سری تهدیدها هم میکردن که ما خیلی راحت میتونیم شما رو پیدا بکنیم. ما معمولا اینا رو بلاک میکنیم، یه سری هم سیستمای امنیتی خودمون داریم. یعنی اینجوری نیستش که ما بخوایم بدون هیچی دلو بزنیم به دریا.
بچه این کلیپی که الان براتون میفرستم رو من الان ساختم درباره خرید نکردن از کالاهای اسرائیلیه که خیلی تو ارتباط گیریاتون بهتون کمک میکنه و به دردتون میخوره.
الو جانم، آمریکا؟ من برای نسخوشی در غزه موشکم آوردم. لطفاً هرچه سریعتر برای من پول بفرستید.
اوکی، ردیفش میکنم. کوکاکولا؟
بله بفرمایید.
لطفاً مالیات 2024ت رو پیش از موعد تسویه کن. اسرائیل پول کم آورده، باید کمک
کنیم. سعی میکنیم انجامش بدیم.
لطفاً سریعتر.
بله حتماً. کوکاکولا ایران.
سلام مستر.
لطفاً پول رو واریز کنید به حساب تا اسانس های جدید رو براتون ارسال کنیم. ضمناً حق استفاده از برند امسال کمی افزایش.
باشه مستر، اوکی.
متشکرم. سوپر عدالت بفرمایید.
سلام آقا، من شرکت تماس میگیرم. ما یه بدهی خارجی داریم. زحمت این نوشابه ها رو تصویر کنید.
باشه باشه. اوکیش میکنیم.
بابا اینم داره تو ایران تولید میشه. دست برده حرفا چی میزنی؟
چشم. این یه بار بخوری که تولید نمیشه. سری بعدی نه پپسی، نه فانتا، نه کوکا، فقط برند ایرانی. آه خود فروشنده حلال زنه در زنه میزنی.
داشت محسن سلام.
سلام جانم.
داشت شرمنده این شرکت تماس گرفته، ما با بدهیمون تصویر کنیم.
اصلا غمت نباشه، الان برات کار میکنم. چشم.
من یه لحظه این پول رو کار بکار کنم، عجله داره.
برای غزه، برای مظلومیتش، برای پاکیش، برای بیگناهیش، هممون دور هم پایکار اومده بودیم. یکی از کلیپ هایی که گذاشتیم توی گروه ایتامون و به هممون واقعا انگیزه داد، کلیپ یکی از مامانای نیشابوری بود، مامان صبیانی ها، که باعث شد به جز نوجوانا خونواده هامونم بیان پای کار.
اینا از اون ور تلاش میکردن، من و دختر بزرگم این طرف داشتیم همکاری میکردیم باش.
اتحادیه گروهی خیلی بهتر از فردیه. به شخص سوال برخورده بودیم که مثلا نمیدونستیم باشیم چه جواب باید بهشون بدیم، از ماما کمک گرفتیم.
یه سوال بشه، خیلی روزای باحالی بود. ما حتی تو پیاده روی اربعین هم ولکن نبودیم، ساکت نبودیم. ما توی پیاده روی اربعین به هر ساعتی تقریبا که میشد صدای غزه رو میرسونیم. همه چیز داشت خوب پیش میرفت تا اینکه
بچه مهلا هر چی داشت و نداشت آتیش زد.
مهلا دختر 12-13 ساله بود که حالا میمد توی گروه فعالیت میکرد، هرچند که حجاب آنچنان درست حسابی نداشت، همیشه مینی اسکارف سرش بود.
سلام بچه ها، من اعلام میکنم که امروز تمام اون مینی اسکارف های رنگی که داشتم و آتیش زدم.
خب الان که فکر میکنم فرمانده خیلی خوب میدونسته داره چی کار میکنه که این نقش رو به نوجوانا داده، این مسئولیت رو به ماها داده. و مهلا با اهداف خودش بهتر آشنا شد و فهمید این که به جز زیبایی‌هاش به چیزای خیلی بالاتری هم میتونه افتخار بکنه. و از اون روز بود که ما میدیدیم مهلا داره چادر سرش میکنه و الان که عکساشو نگاه میکنیم حتی ساق دست دستش میکنه. ما یه همایش هم تو مشهد برگزار کردیم با حضور پر افتخار جوانان سوری.
اول اینستاگرام اذا کنت ترغب بان تكون فعالا على الصوت زمان
از همه رنگ، از همه شکل، از همه زبون کنار هم بودیم، دور هم جمع شدیم برای دفاع از غزه. ما تونستیم دختر آتئیست رو مسلمون کنیم، کسی که از ایران بعدش می اومد و مشتاق ایران بکنیم، کسی که می گفت به من ربطی نداره رو هم دغدغه مند بکنیم.
بچه ها، من با یه نفر ارتباط گرفتم، از کشور روسیه بود، اسمش هم یلنا بودش. بعد برام تعریف میکرد، میگفتش که توی دانشگاهشون همه پرچم های کشورها رو دارن و بین این پرچم ها پرچم اسرائیل هم بوده و این یلنا با دوستا و رفیقاش که حامی فلسطین هستن با هم دیگه اومدن این پرچم اسرائیل رو حذف کردن از دانشگاهشون. برام خیلی جالب بود.
مثلا ما تو کره جنوبی داشتیم کسایی رو که روی صندلی مثل شهید سنوار میشستن تا از این پویش حمایت بکنن. مثلا من یادم اون زمانی که مصر اجازه نمیداد که کالاها وارد غزه بشه، ما با نوجوانان مصری که ارتباط میگرفتیم اونها بودن که باعث شدن تظاهرات کردن اومدن بالا و این صد وا شد. دیگه اوج این فعالیت ها و دست به دست هم دادن ها و یا علی گفتن هامون شد آبان 404 که یک رویداد بین المللی توی تهران برگزار شد. ما 1000 نفر از کشور خودمون بودیم و بچه هایی هم از 10 کشور مختلف داشتیم. دوره هم جمع شدیم و دوباره با هم ارتباط گرفتیم، هدف هامون رو مرور کردیم، چیزای جدید یاد گرفتیم. هدف همون بود ولی یکم راه متفاوت شد. قرار شد که اونها هم توی کشور خودشون به اصطلاح بسیج خودشون رو راه بندازن.
كلنا قلب واحد من اجل فلسطين، شباب الامه الاسلاميه لا يعرفون الحدود.
كلنا قلب واحد من شان فلسطين، شباب الامه الاسلاميه ما بيعرفوا حدود.
كلنا قلب واحد من اجل فلسطين، شباب الامه الاسلاميه لا يعرفون الحدود.
هم سبھی فلسطین کے لیے دھڑکتا ہوا دل ہیں اور اسلامی نوجوانان و اسلامی یوا سیماؤں کو نہیں پہچانتے.
و تمام این اتفاقات خوب و باحالی که ما داشتیم از همون سفر شروع شد. سفری که تو روز دانش آموز ما رفتیم به دیدار حضرت آقا.
من فرمانده پایگاه بشیج بودم، نگار و چند تا از دوستاش چون فعال بودن انتخاب شدن تا بفرستیمشون برای دیدار با رهبر انقلاب فرمانده کل قوا،
و ایشون از ما نوجوانها یک چیزی خواستن. تا یه مدت همینجور کلنجار میرفتم که خب الان من چطوری برم ارتباط بگیرم، دقیقا دارم اونجا چی کار بکنم، به بچه هامون چی بگم، چطور بیارمشون پای کار. من یه رفیق شهیدی دارم، شهید هادی ذوالفقاری، محمد هادی ذوالفقاری. من هر جا که میرم و مطمئنم که اونجا جای خوبیه، یک نشونه از ایشون پیدا میکنم. خیلی دودل بودم که بخوام برم وارد این فضا بشم. به صورت خیلی شانسی رفتیم گلزار شهدا و به صورت خیلی شانسی من مزار این شهدو دیدم، نشستم و شروع کردم گریه کردن که من باید یه کاری بکنم، من باید یه کاری بکنم، از این وضعیت در بیام. یعنی چی که دختر نوجوان مسلمون ایرانی نمیتونه یک دردی از کشورش دوا بکنه؟ وقتی بچهای فلسطین رو میدیدم هنوز هم گریهش میگیره، اصلا نمیتونه ساکت بشینه. این خیلی برام دغدغه بود و به لطف این شهید اون دیدار رهبری دوباره تو ذهنم تداعی شد. اون لحظه خوب، اون صدای آروم و اون چهره نورانی حضرت آقا که وقتی داشتن اینو برام شرح میدن دوباره اومد توی ذهنم. بعد از اونجا بود که من تصمیم گرفتم بیشتر کار بکنم و این باعث شد که شخصیت خودم بیشتر رشد بکنم. وقتی پامو میذارم نوجوانان بدون مرز، دوباره اون شهیدو میبینم همیشه و همه جا.
جوانهای ما با همتایان خودشون در کشورهای دیگه تماس داشته باشید. امروز امکانات تماس کم نیست، حقایق رو برای اونها روشن کنید.
بله، از سای فرمانده.
اینجا نقشه ها متفاوت نیستند، بلکه یک نقشه وجود داره، اطلس خیانت. نقشه برداری از عهد شکنی ها، هر نقطه یک سند ناگفته، مرزهای فریب در روایت تاریخ، بازخوانی نقشه های استکبار در اطلس خیانت. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز. ناگفته های تاریخ رو، البته ناگفته هایی که مربوط به خیانت هاست رو از ما بشنوید. وقتی اسم خیانت در سطح بین المللی به میون میاد، ذهنمون ناخودآگاه میره به سمت امریکا. آخ از دست فریبکاری های این روباه مکار. یه دنیا از دست عهد شکنی های این ملعون اسیر شدن. در اطلس خیانت، خیانت و فریبکاری های امریکا رو در کشور عزیزمون ایران مرور میکنیم.
با وجود همه توته ها ما ماندیم، جان چو شمعی به سر کشور من سوزندیم. قارت و قتل به هر جای جهان لبریز است، عاطفه در دل انسان عجب و ناچیز است. هرگز از یاد نبردیم بدی شیطان را، روز پرحادثه 13 آبان را. موج زد جمله خروشید و همه توفان شد، خانه و لانه جاسوس شبی ویران شد. بین جنایات اسفبار همین آمریکا، یک دل و دست بگو مرگ بر این آمریکا. بین جنایات اسفبار همین آمریکا، یک دل و دست بگو مرگ بر این آمریکا. دست آلوده شیطان تو در ایام ببین، خشم و بدعهدی او در پس برجام ببین. بین جنایات اسفبار همین آمریکا، یک دل و دست بگو مرگ بر این آمریکا.
بریم سراغ یه ماجرای دیگه از دخالت‌های آمریکایی‌ها تو زمان پهلوی اول، یعنی حضور آرتور میلسپو در ایران. ماجرا برمیگرده به اوایل دوره رضاشاه و سال‌های بعد از کودتای 1299 شمسی. اون موقع اوضاع اقتصادی ایران حسابی به هم ریخته بود. وزارت دارایی ساختار مشخصی نداشت. مالیات ها درست جمع نمی شد. خزانه دولت هم بعضی وقتا قبل از آخر سال خالی می شد. خلاصه وضع حساب و کتاب کشور واقعا فاجعه بود. رضا شاه که تازه حکومت رو در دست گرفته بود می خواست همه چیز رو مرتب بکنه. از ارتش گرفته تا اقتصاد. برای درست کردن اوضاع مالی سراغ یه نفر از امریکا رفتن، کسی به اسم آرتور چستر میلسپو، یه اقتصاددان و متخصص مالی آشنا به کشورهای در حال توسعه. میلسپو در سال 1301 شمسی برابر با 1922 میلادی به ایران دعوت شد و شد رئیس کل امور مالیه و خزانه‌داری کشور، شبیه همون نقشی که مورگان شوستر چند سال قبل‌تر داشت، ولی این بار با حمایت بیشتری از طرف دولت. وقتی میلسپو وارد ایران شد، اوضاع مالی کشور رو خیلی دقیق بررسی کرد. متوجه شد که وزارت مالیه، یعنی همون دارایی، یه سیستم بسیار سنتی و پر از فساد داره. خیلی از مامورای مالیات رشوه می‌گرفتن. بعضی از استاندارها و فرماندارها با افراد ثروتمند زد و بند داشتن. برای همین میلسپو گفت اگه قرار باشه اوضاع درست بشه باید از ریشه تغییر بکنه.
مرگ بر سفارت شنود، مرگ بر کودتای دود، زنده باد زندگی او، زنده باد زندگی من. تو ما یک شلام بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر، مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر.
اون شروع کرد به اصلاح ساختار مالیات، بودجه و حسابداری دولت. مثلا در خیلی از استانها مامورای مالیات قبلی رو کنار گذاشت و به جای اونها افراد آموزش دیده تری رو گذاشت. دفاتر مالی رو مرتب کرد و سیستم حساب و کتابی درست رو طراحی کرد. رضا شاه همچون دنبال نظم و تمرکز قدرت بود، از کارهای میلسپو استقبال کرد. حتی یه مدت میلسپو قدرت زیادی پیدا کرده بود، طوری که بعضی تصمیم‌های مالی مهم بدون نظر اون انجام نمی‌شد. از نظر خیلی از کارشناس‌ها میلسپو تونست پایه یه سیستم مالی مدرن رو تو ایران بذاره. ولی این همکاری بدون مشکل نبود. یه عده از درباری‌ها و رجال سیاسی ایرانی از نفوذ زیاد یه خارجی خوششون نمی اومد. می گفتن ایران نباید برای اداره مالیش وابسته به یه امریکایی باشه. بعضی هم به میلسپو اتهام می زدن که داره اطلاعات اقتصادی ایران رو به امریکا می فرسته. هرچند هیچ مدرک جدی برای این حرف وجود نداشت. به خاطر همین حرف ها و اختلاف ها در سال 1306 شمسی قرارداد میلسپو تموم شد و اون از ایران رفت، ولی رد پای کارش تو ساختار مالی کشور موند. ماجرا اما همینجا تموم نشد. یه بار دیگه در سال 1321 شمسی برابر با 1942 میلادی، یعنی در زمان اشغال ایران تو جنگ جهانی دوم، دوباره اسم آرتور میلسپو مطرح شد. اون موقع خزانه کشور دوباره داغون شده بود، تورم بالا رفته بود و انگلیس و شوروی تو کشور حضور نظامی داشتن. دولت ایران هم تصمیم گرفت دوباره از میلسپو کمک بگیره، چون اون تجربه داشت و امریکایی ها اون زمان نفوذ بیشتری پیدا کرده بودن. میلسپو برگشت به ایران با اختیارات خیلی بیشتر از قبل، حتی بیشتر از وزیر دارایی، تا بتونه دوباره وضعیت مالی کشور رو کنترل کنه. اما این بار شرایط فرق داشت، چون با وجود حضور نیروهای خارجی، دولت مرکزی قدرت کاملی رو نداشت. کارهای میلسپو به کندی پیش می رفت و بینش و ایدهاش با مدیران ایرانی و حتی قدرت‌های خارجی مثل انگلیس و شوروی درگیری پیدا کرد. در نهایت بعد از چند سال تنش و اختلاف، میلسپو دوباره ایران رو ترک کرد، ولی حضورش دوبار در تاریخ ایران یه معنی خاصی پیدا کرد. هر دوبار نشون داد که امریکا دنبال جاباز کردن در ساختار اقتصادی و اداری ایران بود، اونم از مسیر ارائه کمک فنی و مستشاری. این نوع دخالت‌ها ظاهراً برای کمک بود، ولی در عمل باعث می‌شد آمریکایی‌ها کم کم تو تصمیم‌های مالی و بودجه‌ای ایران نقش پیدا بکنن، نقشی که بعدها در دهه‌های بعد خیلی گسترده‌تر هم شد.
دست آلوده شیطان تو در ایام ببین، خشم و بدعهدی او در پس برجام ببین، پشت مستضعف عالم همه دم ما هستیم، تا آخرین قطره خون راه به شیطان بستیم، ناخدایی که هراسش گذر از طوفان نیست، عشق او را به علی آل علی پایان نیست، یک صدا بر صف کفار چنان میتازیم، مشتا کرده گره ما به علی مینازیم، به علی جنایات اسفبار همین آمریکا، یک دل و دست بگو مرگ بر این آمریکا، بین جنایات اسفبار همین آمریکا، یک دل و دست بگو مرگ بر این آمریکا، بین جنایات اسفبار همین آمریکا، یک دل و دست بگو مرگ بر این آمریکا، بین جنایات
بله، این هم از نقشه بعدی امریکا بر پایه نفوذ در اداره اقتصاد کشور. اطلس خیانت نقشه های بزرگ خیانت قدرت های جهان رو در طول تاریخ که علیه کشور عزیزمون ایران کشیده شده رو روی میز میریزه. با ما در برنامه های بعدی هم همراه باشید. خدا نگهدار.
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو صاحقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کینه تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، دزد جهان خاره ای دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای روبه من خاره ای.
جور وفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، زهر بلا در تو هست، شب و شبا در تو نیست، در همه دور